بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نجر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به مناسبت این که امشب شب ختم این مجلسه، من در ابتدا از حوزه علمیه امام، طلاب محترم در این مدرسه، مدیر و مسئول این مدرسه تشکر میکنم از جانب هیئت و شما مهمانان عزیز، به خاطر اینکه فقط تو این 20 شبم نیست که ما مزاحم عزیزان هستیم، بلکه از 20 روز قبل، یک ماه قبل تدارک میبینن برای اینکه مجلس رو آرام کنن، آماده کنن و مجلس رو زحمت میکشن، تزیین بکنن که آماده بشه برای حضور شما عزیزان. اگر بخوای خداییشو بگیم، یک ماه 40 روز طلبه ها با مشکل مواجهن، ولی چون خودشون هم سرباز امام زمانن، سرباز ابوالفضلن، خودشون رو جزء این هیئت میدانن، خود طلاب محترم هم زحمت میکشن در تزیین این مدرسه، در عرضم به حضورتون کارهایی که جنبی هست، طلبه و هیئت اینجا همه یکی هم الحمدلله. هیئت حضرت ابوالفضل در مدرسه امام کاشان یکی از ویژگی هایی که داره اینه که اعضای این هیئت هم طلبه هن، هم بازاری هن، جوان هن، پیر هن، با سابقه، کم سابقه، همه عاشق هن. و همه دنبال اینن که بتونن یک قدمی و یک خدمتی به حضرت ابوالفضل داشته باشن. از هیئت محترم حضرت ابوالفضل هم من تشکر میکنم، فضولاً البته. ما کی هستیم که تشکر کنیم؟ خود عباس تشکر میکنه انشاءالله. از دوستان عزیز هیئتی، رفقایی که در آشپزخونه، در چایخونه برای تزیین این مجلس، رفقای عزیزی که در قسمت صوت و فیلم برداری، هر که هر زحمتی کشیده اجرش با قمر بنی هاشم. تشکر بعدی ما از همسایه ها و مردم این محل که رفت آمد مردم اذیتشون کرد، ترافیک بود، خانم ساکت باش، ولی به حساب امام حسین تحمل کرده و به حساب ابوالفضل هر کاری از دستشون برآمد برای بهتر اجرا کردن و اجرا شدن این جلسات زحمت کشیدن. انشاءالله خدا این همسایه ها رو در بهشت همسایه ابوالفضل قرار بده. از شما مردم محترم، جوانان عزیز، خصوصا قشر دانشجو که هر شب ما پذیرای دانشجوی محترمی بودیم، هم خواهر هم برادر، و از خود دانشگاه کاشان هم چه آزادش چه ملیش تشکر میکنیم، سرویس گذاشتن در خدمت دانشجوها بودن. و از افتخارات هیئت ابوالفضل اینه که بیش از 80-85% این مجلس زیر 30 ساله و غالب دانشجو و تحصیل کرده، از بازاریا و کسبه و طلاب عزیز و مهمانانی که از دور و نزدیک تشریف بردن قدردانی میکنیم، فزودن، و از حضرت آیت الله نمازی که امام جمعه محبوب و عزیز شهر کاشان که با این همه گرفتاریشون یک شب تشریف بردن اینجا. منم از شما مردم، طرف مردم شما کاشان و از مردم محترم این منطقه و از هیئت از ابوالفضل نماینده شما باشم، از این بزرگوارم تشکر بکنم که منت گذاشتن تشریف بردن، از حضرت آیت الله امامت، از همه کسانی که لطف داشتن به این جلسه. من به روی حساب حدیث پیغمبر که فرمود من لم یشکر الخالق، لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق، کسی که از مردم تشکر نکنه، از خدای مردم تشکر نکرده، خلاصه از همه شما تشکر می‌کنم. امیدوارم که بین الحرمین هم دیگر رو ببینیم، امیدوارم تو حرم عباس هم دیگر رو ببینیم، انشاءالله در حرم اربابمون امام حسین هم دیگر رو ببینیم، یکی از اون صلوات ابوالفضلیاتون کرد بودم. خیلی هم ببخشید من باز یادم رفت از یک گروه دیگه تشکر کنم، از اون کسایی که تو این چند شب جاشون نبود و نتونستن بیان تو مجلس و مدتها رو پای ایستادن تو سرما. انشالله سال دیگه دوستان هیئت تدارک ببینن با همکاری دوستان عزیز حوزه علمیه که این مجلس رو گسترش بدن تا بتونن پذیرای مهمونای بیشتری باشن. انشالله امسال همون سال آخریه که شما اذیت شدین، در سالهای آینده خدا عمر بده هممون تو یک مجلسی با شکوفتر جادارتر در خدمت جوانان عزیز باشه. برای سلامتی اونایی هم که بیرون وایستدن دو جاشون تو نشون یه صلوات کردن. بسم الله الرحمن الرحیم و عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب و صاحب بالجند و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. موضوع بحث ما در محرم 87 در مدرسه علمیه امام کاشان در هیئت محترم حضرت ابوالفضل علیه السلام تفسیر آیه شریفه 36 از سوره مبارکه نساء. پروردگار متعال در این یه دونه آیه 12 فرمان رو به ما تاکید کرده. اول و عبدالله، بندگی خدا بکنید، و حقیقت بندگی و حقیقت عبودیت هم امام صادق و امام باقر فرمود اینه که خودتو مالک ندونی، مأمور محض خدا بودی. دوم ولا تشرکو به شیئا، مبتلا به شرک جلی نشدید، الحمدلله ریشه های شرک خفی هم بخوش کنید، نیاتتون رو خالص. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتون احسان کنید که دو شب مفصل رو این بحث صحبت کردیم. 17-18 نکته تو همین دو تا کلمه مونه. والدین معنوی اگه باشن، امیرالمؤمنین و پیغمبر حضرات معصومین. پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه. اگر والدین مادی باشن، پدر و مادری که ما رو به دنیا آوردن، احسان برای والدین مادی یه جور معنا میشه، احسان برای والدین معنوی یه جور دیگه. اون چه باید بگیم و واجب بود شما بشنوید گفت. و به ذل قربا، احسان کنید به ذل قربا. سه نکته در ذل قربا مفسرین تذکر دادن. ذل قربا معنای اولشون بعد از والدین مادیه، این قوم و خویش‌های مادری و پدری. اگر ذل قربای دوم حساب کنیم میشه سادات، زراره زهرا، بچه های محمد و آل محمد. یک صلوات محمدی دیگه هم خط بخونم. خیر مقدم میگیم محضر حضرت آیت الله مصطفیین، لطف فرمودن شفا بردن برای سلامتی این عالم وارسته، برای سلامتی علمای شهرتون، از اون صلوات بلندتون خط بزن. تشریف میارن جلو؟ بله؟ بله، بس را بدی؟ سلامتی صادق صلوات و بلند. پایین بتن بشه زاو ببخشه ببخش خواهش میکنم زحمت کشت نشه ببخش نجا محضر شما بازم سلامتی و جایی صلوات محمدی کرد. ببخش با اجازتون آقا جون سه تا معنا برای ذل قربا بیان کردن. ذل قربای اول یعنی اقوام والدین، ذل قربای دوم یعنی سادات و زراره فاطمه، ذل قربای سوم مفسرین گفتن یعنی هم‌اندیشان، شیعیانی که از نظر فکری با ما نزدیکن، هم فکر ما. بعد احسانشون کنید توضیح هم دادید. و به ذل قربا ولیتاما، احسان کنید به یتیم. که عرض کردیم یتیم فقط در روایات این نیست که کسی که پدر ندارد یتیمه. امام صادق فرمود یتیم واقعی اون کسیه که دستش به امام زمان نرسه. و همه ی ما جز ایتام آل رسولی. احسان به یتیمم توضیح داد. ول مساکین، احسان کنید به کسی که مسکینه. فرق بین فقیر و مسکین و مستکین و مستضعف رو بیان کردیم. قرآن کریم به چهار گروه میگه اینا مستضعف هست. یک، کسانی که تقلید و تبعیت میکنن از کفار، از دشمنان خدا، اسوه میگیرن، الگو میگیرن از اونا، اینا مستضعف هست، بیچارن اینا. بهترین الگوها رو رها کردن، چششون دنبال یه مشت بیدین. دوم، کسانی که فکر میکنن اگر انفاق بکنن از کیسشون رفته، به خاطر بخل و خساستشون گره باز کن مشکل گشا نیستن، اینا خیلی مستضعف و بدبختن. سوم کسی که احساس میکنه به خدا نیاز ندارد و خودش رو مستغنی میداند. و چهارم کسی که فکر میکنه مال و اولاد برای همیشه به دردش میخوره. توضیح هم داد. احسان کنید به مسکین. البته اگه یادتون باشه به من گوش کنید. اگر یادتون باشه گفتیم مسکین کسی نیست که جیبش خالی باشه. مسکین کسیه که مخش خالی باشه. و تا بخوای داری. کسی که مغزش تهی باشد از علم و معرفت این فقیره. این بیچاره است. و خیلی ها بهترین ماشین زیر پاشونه ولی فقیرن. و خیلی ها از دنیا آه ندارن ولی خیلی سرمایه دارن. امروز جاتون خالی رفتم زندان سخنرانی. برای سخنرانی جاتون خالی ها نه برای چیز دیگه. یه قصه ای گفتم برای این زندانی ها خیلی قشنگ تا انشالله این جلسه آماده بشه و آرام بشه. و یه مقداری رفقا ما که آقا عذرخواهی کردی ولی رفقایی که بیرونن باید یه نکته رو یادشون نده. در یک صورت میتونن بیان تو که آقایی که تو هم برن بیرون. یه غیره ای نمیشه. مدرسه امام حسین هم ریختنه به همش. فکر میکنم که در شأن شما بزرگوارا نیست و دلتونم نمیخواد اینطوری بشه. ناخواسته مدرسه امام حسین رو نظمش رو به هم نزنی. برای اینکه هر کی دم اونجا وایساده بشینه یه صلوات بلند کرد. بشین. نمیشه بشینی. پس وایس. چه پا کنم دیگه من چی بگم؟ خواهی بیا اینجا من بشین. خود جا نیست قربونت برم. باور بفرم. آیا یه مقداری بیان جلوتر؟ یه سر برای خدا. بلندش کن نداره که. حالا میاد. یه جلو. یه جلو. یا آدم. جا نیست قربونت برم. چی میگی تو؟ درس کاشونی هم کار دست امیده. بی جلو بی آقا تو میتونید یه مقداری بیان جلوتر؟ یه ذریع بیان جلوتر. بیا احسن. احسن. بله اگه با زبان خوش نگاین چی یه من بیان جلو. بیان جلو. بیان جلو. به به فردا شب باور کنید هیچ خبری نیست. بیان جلو. بیا احسن. یا آقا بیا این گوشا رو میتونید پر کنید. یه چیز بهتون بگم، اگر یه نفر را جا بدید تو حضور او تو مجلس امام حسین شریک میشه، ثواب شریک میشه. زرنگ باشی. آره بیا جلو. باریکالله. آفرین. کاشونی نه یا جلو تهرونی بیا جلو. احسن. آفرین. به چه مجلسی داریم امشب. احسن. بیا این جلو آقا جلو. خب حالا یه صلوات محمدی بلند خرج کن. حاج آقای مسچی دستور بدید چند تا موکه تو پشت بیرون پن کنن. آره مجلس ما ادامه بدم دیگه وقت گذشت. امشب میخوام جمع‌بندی بکنیم تا سحر نشستیم فکر میکنیم. به کجا رسیدیم آقا؟ قصه رو بگم. بعضیا گوش کنید. فقط گوش کنید. بعضی ها از نظر مالی و ثروت‌های دنیایی بد نیست وضعشون، ولی از نظر فهم و درک و معرفت و شعور یه مقداری دور جون شما که میشتری بهره ای نبردن که نیستن چنین آدمایی تو جلسه ما. من برای این که شما یه تیکه مساکین رو متوجه بشید که فقیر کیه غنی کیه، گرچه که یادتون باشه یک شب آثار فقیر و غنی رو در آیات قرآن تو دو تا قصه براتون بیان کردم نشوناش چیه مستدل با آیات قرآن. ولی چون این قصه خیلی قشنگه و برای خود من بسیار ارزشمنده من عرض می‌کنم. سال 64 بود اگر اشتباه نکنم، بنده رو فرستادن ماه مبارک رمضانی در یکی از دهات اطراف شهر کرد اصفهان. 4 ده بود اون موقع. آب نبود، برق نبود، تلفن که هیچ، میگم آب و برق نبود. الان الحمدلله به برکت زحماتی که مسئولین کشیدن برق همه جا رفته، آب همه جا رفته. امیدوارم خدا توفیق بده به تمام کسانی که توی این مملکت زحمت میکشن. خدا به حق امام زمان برای هر کسی که توی این مملکت برای این ملت اذیت میشه، زج میکشه، کار میکنه، گره وا میکنه، فعالیت میکنه، دوست داره این مملکت رو، دوست داره ملتش رو، هر کی در هر پست و مقام و لباسی هست به درد این جامعه و مردم میخوره، به او دو دست بریده ی عباس خدا حفظش. رفتیم تو این ده و یه ده بود، یه ذره از اون سه تا ده بزرگتر بود، یه مسجد جامع داشت. ای که میگن مسجد جامع، به یاد مسجد جامع خودتون نیفتیدا، مسجد جامعش 70 متر نبود، جامع خرابه هم بود و خشت و گلی. اگر یک زلزله نیمرشتری میومد، اولین جایی که اتفاقا کن فیکون میشد محراب بود و آقا بیچاره تو محراب، بدترینش اونجا بود. چرا؟ چون پشت محراب حمام عمومی بود و نم زده بود و میخوام قشنگ ترسیم کنم براتون، نرفته سفر کنید ببینید. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی رو، میگفت یا قصه رو منبر نگی یا اینقدر خوشگل قصه رو بگید که سمعی بصری باشه پا منبرتون، مستمعین ببینن بعد بفهمن مطلب. خیلی عجیب. روزای اول من وقتی وارد این ده شدم، یه پیرمردی رو کشف کردم که این پیرمرد معروف بود تو 4 ده به آقا جان، ارباب نبود، اتفاقا از نظر مال دنیا هیچی نداشت، اما سرمایه دار عجیبی بود. یک سرمایهش آبرو بود، اعتبار بود، حرف او خریدار داشت و همه میمردن برای این پیرمرد، نورانی، فهمیده آقا. ما هر چه به این آقا تو این چند وقت گفتیم آقا ما نصیحت نمون کن، من نظر سنی نوه اوشونم نمیشدم، چون من از 13 سالگی مهمم شدم، یعنی ریش تو صورتم نبود، منبر میرفتم، اون موقع هم شاید 15-16 سالم بیشتر نبود. هر چی به این آقا گفتیم آقا شما مثل پدر بزرگ من میمونی، نصیحتی به ما بکنی، گریه میکرد و با اون زبان قشنگ لوریش میگفت ای آقا شما احوزه آمدید، شما قراره بیان ما را آدم کنید. با این اصطلاح یه پرانتز باز کنم، جوانا یه کلید بهتون میدم، قدری کلید رو بدونید، هر کی چیزی تو چند تش باشه مثل ماهی میمونه، لیزه در میره، نمیشه به این مفتیا بگیریش، نمیشه به حرفش بیاری، گول نخورید او کسانی که آوازشون این ور اون ور توسط خودشون و مریداشون، وقت مریدا میگن خودش منکره، راستی راستی منکره، وقت نه خودش هم دامن میزنه، بله من ارتباط با امام زمان دارم و من چنینم و من چنانم و دعا کردم سرطانی، اینا همه دوکتر و دکونه. گول نخورید، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن. اگه کسی تو چند فش چیزی باشه امام زمانو دیده و منکر میشه، میگه من ندیدم، دیده و میگه من ندیدم، هر کیم بگه تو دهنش میزنه. خدا بیامرز امام رو، عروسشون فاطمه طباطبایی نامه نوشته بود برای امام که پدر عزیزم برای من نامه عرفانی بنویسید که من سیر و سلوک رو شروع کنم. امام زیر نامه عروس خانمشون یه خطی کشیده بودن که هنوزم هست، الان از آثار امام باقیه، بسمهی تعالی فاتی که ز من نامه عرفانی خواست، از مورچه ای تخت سلیمانی خواست، و سلام صدروح الله. عرفان یعنی این، خودتو سلیمان ندونی، مورچه بدونی. اونا که ادعای سلیمانی میکنن چیزی تو چندشون نیست، درد و کنه، دروغ میگه، هر کی چیزی داشته باشه منکر میشه. هر کاری ما کردیم دیدیم نه این لو نمیده، ما هم دیدیم نه فایده نداره، این اصفهانی بودنمونو باید استفاده کنیم. گفتم نمیگین؟ خب من چیزی ندارم بگم. گفتم منم نمیرم منبر. منم چیزی ندارم بگم. ساکمون رو بستیم و گفتیم خداحافظ. دید نه جدی جدی عاشق داره میره. گفت حالا بمون. حالا گفتم نه. یا یه نصیحتی که یه عمر من با این نصیحت زندگی کنم. یه عمر. دید جدیه. گفت باش. برو منبر بگم. ما هم رفتیم منبر رو، از منبر که اومدیم پایین نشستیم گوشه مسجد و مردم سوالی چیزی رفت. گفتم خب بفرم. من شدم و این آقا و مسجد خدا باش بریم. گفتم کجا؟ ما رو از مسجد رو برد بیرون، برد پشت حمام عمومی که پشت مسجد جامع بود. یه بنده خدا یا صدا زد، یکی بود به نام خالو مشتنبر نمکن، یکی اومد سر تا با سیاه کسی؟ صورت کسی، دست کسی، لباس پینن، همه نکبت ازش میبارید. گفت بیه ببینه اومد. گفت بله آقا جان. گفت به این عاشق بگو کارت چیه؟ گفت من تو تا به همومم. گفت تو تا به هموم میدونی یعنی چی؟ گفتم که مخزن آب حمام این آقا. گفت باریکلا این آقا مسئول آب حمامه که گرم بمانه و سرد نشه. برو آقا برسه کاری. رفت. گفت که تماستا تو میگه چی؟ گفت من یه نصیحت رو کرد. گفت من نفهمیدم. گفت ببین آقا جون این آقا مسئول حمامه، مردم چارده میان توی این حموم خودشونه میشورن به برکت زحمات این آقا. گفتم خب به من چه؟ من رو نصیحت کن. گفت من حرفم همینی دیگه. گفتم آقا من نمیفهمم، من آیکیوم خیلی بالاست، نمیتونم توضیح بدم. واقعا نمیدونم چی داره میگه. گفت آقا جان دارم میگم این آقا نمیذاره آب حمام سرد بشه، هر کی توی چارده تمیزه به برکت زحمات این آقاست. گفتم خب. گفت ببین خودش چقدر کثیفه. گفتم خب. گفت دیگه خب نداره که، کسی که مردم چارده میان به برکت زحمات او تمیز میشن، خودش رو دیدی چقدر نکبت ازش میباره. شما آخونده مواظب باشید، مثل این نشید تا منبرتون مردم تمیز بشند و خودتون کثیف بمانید. مثل اینش پا منبرت مردم نماز شب خون بشن خودت نخونی، پا منبرت مردم به راه راست هدایت بشن خودت هنوز اندر غمه. مسکین کیه داداش؟ فقیر کیه؟ فقیر اون کسی که پاش پا برهنه است، ماشین نداره، خونش مستأجره، چنینه نه نه، فقیر کسی که این حرفا رو نمیفهم. خیلی ما فقیر داریم، خیلی مسکین داریم. من خودم میگم یکی از فقرای جامعه منم. من شدم مثل پلیس، این همه جوون به قرآن رفقا میدونم، من هر شب خجالت میکشم، هر روز میدونم دوستانی که با من صحبت داشتن هر روز خجالت میکشم، این همه جوون. خود من شدم مثل پلیس دم چهار را دیدی دم چهار را پلیس وایساده، هر کی هر سوالی داره یکی یکی میگه آقا از این بر برو، اون خیابون قیاس بر برو، همه آدرس از پلیس میگیرن میرن. این خودش دم چهار وایساده، یک قدمی برابر نمیره. من آدرس به شما دارم میدم، میرید بهش، من خودم هنوز سر جام وایسادم. این بدبختی منه. تو هم اگه مثل منی فکری بکن بر خودت، هی ماشینت رو مدلش نمیبری بالا، مدل خودت رو ببر بالا، هی موبایل رو میبری مدل بالا، هی رم کامپیوتر رو زیاد میکنی، رم خودت رو ببر بالا. خدایا ما رو از این مسکینی نجات بده. والجار ذی القربا همسایه کناری، والجار الجنوب همسایه دورت، احسان کن که دیشب عرض کرد. و صاحب بالجنب، صاحب بالجنب رو چند جور تفسیر کردن. یکی رفیقه، همنشین. همنشین چند دسته، گوش کنید. یه وقت تو آشنا و رفیقت کسیه که در مغازت میاد، خونش کجاست نمیدونی، چند ساله میشناسیش؟ 20 ساله مشترینه، میشناسیش، اما همین چند دقیقه در مغازت میاد یه جنسی میخره میره. این آقا حق داره. رفیق فقط اون نیست که میشی سر سفره با هم شام و نهار میخورید، رفتی سوار قطار شدی بری تهران، هم کوپه‌ای تو 4-5 ساعت 6 ساعت حالا کمتر بیشتر میری مشهد، با این آقای سلام علیک پیدا میکنی، مجبورم هستی که تا مشهد همدیگه رو تحمل کنین. اسلام میگه این آقا رفیقت شده حق داره. حقش چیه؟ 30 تا حق داره یه رفیق، حد اقلش اینه. کاری از دستت برمیاد براش انجام بده. حالا میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسلمان سنی باشه، میخواد زرتشتی باشه، میخواد اصلا بیدین باشه. اسلام میگه وقتی باش هم نشین شدی، او اگه رفیق خوبی برات نیست، تو براش باور بفهمید رفقا. اگه ما به همه یک کلمه یه قرآن عمل بکنیم، روز به روز شیعه به شیعه اضافه میشه، روز به روز مسلمون به مسلمون اضافه میشه. به قول استاد ما فرمود مگه میشه کسی عسل بخوره دهنش شیرین نشه؟ مگه میشه گل سرخو نشونه کسی بدی خوشش نیاد؟ مگه میشه کسی مسلمون پیغمبر باشه جذاب نباشه، شیعه مولا باشه قشنگ نباشه، دوست داشتنی نباشه؟ مگه میشه؟ تمام قشنگی‌ها تو یه چیزه، ولایت. تمام خوشگلی‌ها تو یه جا جمع میشه، حب اهل بیت. وقتی آدم مرید علی شد میشه سلمان. حالا سلمانو برو ببین. جوانات حالا این نکته‌ای که من میگم فکر کردید یا نه؟ سلمانو برید زندگیشو بخوانید. دیدید تا حالا تو تاریخ کسی نوشته باشه سلمان بره به یکی بگه حلالم کن، ببخشید من این غیبت پسرت کردم حلالم کن؟ شده سلمان به کسی بگه حلالم کن؟ آقا ببخشید من یه تهمت بهتون زدم، تو رو خدا ببخشید. حلمان دیگه اشتباه شد، غفلت گرفتمون و دیگه یه لحظه خدا رو فراموش کردیم و یه دو تا انگ و ننگم به تو چسبوندیم. تو رو به خدا بهشت ما مدیون. کجا سلمان به کسی گفته حلال کن حرام؟ من پشت سرت تهمت زدم، دروغ گفتم؟ به احدی سلمان نگفت، به احدی ابیذر نگفت، به احدی میثم طماع نگفت. شاگردان علی آزاد بودن از هر جهت، یقشون رو دست زن بچه‌شون هم نداره، آزاد. حتی به اونایی که بدی کردن به حقشون بدی نکردن، به حقشون، حتی به اونا، حتی به دشمنان خودشون بدی نکردن، حتی به دشمنان خودشون بدی نکردن. برید ببینید، من یه تیکشو میگم، گرچه که گفتن این تیکای تاریخی در محضر علما خصوصا سادات و بالاخص حضرت آیت الله مصطفی زجرآور و ناراحت کننده است، ولی منو میبخشن. من میخوام یک تعریفی از اجدادشون بکنم. خدا لعنت کنه مروان. مروان کسی بود که علناً در مقابل امام حسین و امام حسن توهین میکرد به امیرالمؤمنین. اما همین مروان ملعون وقتی امام مجتبی رو تشییع جنازه میکردن گریه میکرد. یکی بهش گفت چه گریه میکنی؟ گفت حسن که رفت، کشتیمش، تموم شد. اما خدا وکیلی من تو عمرم صبورتر از این آقا ندیدم. بی اختیار دارم گریه میکنم. چقدر من جلو این آقا توهین به باباش کردم، حضرت بر نگشت من توهین کنم. دشمن امام حسن به صبر امام حسن اعتراف میکنه و ناخودآگاه گریه میکنه. ما چقدر برای رفیقمون زحمت میکشیم. خب حالا من میخوام به رفیقم خدمت کنم، چیکار بکنم؟ خیلی حرف هست به حضرت عباس، من موندم چه کنم؟ این آیه رو نمیشه تموم کرد مگر تحت اللفظی، چون حالا تازه تفسیر بعدی صاحب بالجنب رو باید بگیم. خانواده است، حالا بیا سراغ خانواده. به به چه کردیم با آینده؟ چه کردیم با آخرت؟ برید دعا کنید خدا تو کار نباشه. به قول ملا چغندر اصفهانی میگفت برید دعا کنید قیامت نباشه، نه دروغ باشه، و الا وای به حال کوچیک و بزرگ، وای به حال. حالا آدم میخواد به رفیقش خدمت کنه، چیکار کنه؟ حداقل عیبی که داره رو بپوشون. به قول پیغمبر فرمود اگه ظالم کمکش کن، مظلومم اگه هست کمکش کن. یکی پا منبر گفت یا رسول الله
ظالمه کمکش کنیم؟ فرمود بله، رفیقت اگه ظالم هست کمکش کن، مظلوم هم هست کمکش کن. یعنی چی آقا؟ یعنی اگه ظالمه نگذار ظلم کنه جهنمی بشه، کمکش کن، دستشو بگیر، منصرفش کن، نگذار آلوده بشه، نگذار جهنمی بشه. ما آقایون حد همدیگر رو نصیحت هم نمی کنیم. و ببخشید اگه نصیحت هم بکنیم زیر بار نمیریم، اصلا بدمون میاد از کسی که نصیحتمون میکنه. رفیق حق داره. یه حدیث بخونم و رد بشم، ببخشید. من یه کتابی دارم تحت عنوان دوست کیست دوستی چی، چند سال پیش چاپ شد، احادیثی که حداقل جوانا یه بار بخونن تو ذهنشون میمونه، یکیشو میخونم و رد میشم. امام صادق فرمود رفیق خوب مثل مغازه عطرفروشی میمونه، رفیق بد مثل مغازه آهنگری میمونه. رفیق خوب مثل مغازه عطرفروشی میمونه. تو مغازه عطرفروشی که میری عطرت اگه نده، هم که چند دقیقه وایسی تو مغازه عطرفروشی، کم کم نم نم لباساتم بوی عطر میگیره. با آدم خوب وقتی تو جامعه رفاقت کردی یا اگه هیچی هم ازش یاد نگیری، حداقل از آبروی او به آبروی تو هم سرایت میکنه، حداقل آبروی او به تو هم میرسه، عطر اعتبار او تو هم خوشبو میکنه. میگن فلانی با فلانی رفیقه. رفیق بعد مثل مغازه آهنگری میمونه. آدم تو مغازه آهنگری که میره گل آتیش از اون مغزن آتیش نمیاد، از اون کوله بذاره رو دستت، اما فضای مغازه پر دوده، همون جرده و دود میشه رو سر لباست. از مغازه آهنگری که میای بیرون لباست. با آدم بی اعتبار بی آبرو وقتی رفت آمد کردی دا، شاید تا منقل نتونه تو رو بنشونه، اما تا رفیقت معتاد باشه بی آبروگی به تو هم میرسه. میگن فلانی بی هیچیش نیست. چرا؟ ده تا رفیق داره، 11 تاشون مفنگی هم. حالا تو این داد بزن، قسم بخور به قرآن، من تو عمرم تریاک ندیدم. خب تو ندیدی، اونا که دیده. آقا رفیقاش ساقی باشن، عرق خور باشن، خودش هم لب به شراب نزن، علیازو بگو لب نزن، اما چون رفیقاش فاسدن بیاورو میشه. امام صاحب فهمود وقتی با آدم های بیابه رفت آمد کردی، مردم ملامتتون کردن، پشت سرتون حرف زدن، خودتون رو ملامت کنید، فوش به مردم ندید، مردم حق داره. امام صادق فهمود هر کسی شناسنش رفیقاشه. خیلی حدیث دشنگ جوونا تو گوشتون بید. امام صاحب فهمود هر کی دیدید زود نمره بشترید، سب کنید با کی میره با کی میاد، رفیقاشو ببینید بعد بهش نمره بدید. و من دردم توی 25-6 سالی که آخوندم و منبر میرم اینه، جوون اگه یه شلوار سفید پاش بکنه بکشنش رو جدول خیابون که کسی به نمیشینه. چرا؟ چون اینقدر میفهمد که با این شلوار سفید اگر رو جدول خیابون نشست لکه میگیره کسیف میشه. به اندازه یه شلوار سفید برای شخصیت خودش ارزش قائل نیست، با هر کس ناکسی میشینه بلند میشه. با اینم بفهم بابا شلوارت اگه لکه پیدا کرد، خب با مواد شوینده میره نرفت یه شلوار دیگه گور سیاه، اما وقتی لکه گرفت یه نظر اجتماعی 40 سال میگذره هنو لکه. ندیدی تو جامعه؟ ندیدی؟ جوونه رفته خواستگاری فلان دختر بهش ندادن. آه چرا نمیدی؟ میگه به کی بدیم؟ به نبه فلانی بدیم. میگه یه آقا جونش 40 سال پیش مرد، استخوناش هم تو قبر خاک شد. میگه آقا جونش مرد، لکه ننگه هنون هم، ما با این تایفه وصلت نمی کنیم. حالا برو با هر ننه قمری رفیق شد، برو با هر کسی زفره یه دلتو باز، برو با هر کسی میرسی جمعون خوشا بش، لکه ننگه رو نمیتونی جمع کنی. آخه بی انصاف تو که اینقدر زرنگی سر مغازه یه فروشه میره چربونه، اگه پاکتا بهش بدن یه فروشه بگه خودت جمع کن، کدوم رو جمع میکنی؟ گندیدار رو؟ اینجا زرنگیه،
اینجا زرنگی های دیوونه من میوه گندیده جم پول میدم میوه خوب.
چطور میوه گندیده قبول نمی کنی؟ اما هرچی رفیق گندیده است دور خودت جمع کردی؟ ها؟ نون سوخته قبول نمی کنم نون باییه، هرچی جزغاله بی تربیته دور خودت جمع کردی؟ این رفیق تو داری؟ رفیقی که نه نماز، نه خدا، نه ادب، نه شعور، نه آبرو، نه حیثیت، نه اعتبار، هیچی نمی فهمه. و میگه که به من چه؟ به تو چه؟ شما سواری یه قایق رفاقت شدی که اون رفیق احمقت داره زیر پا خودش رو سوراخ میکنه، اما وقتی قایق سوراخ شد با هم غرق میشی. یه اینو تو مخت بکن اگه هست،
اگه هم نیست که التماس دعا. من اینقدر هرس نخواه. میگفت یکی خوابیده بود داشت آب میخورد، یکی بهش گفت آقا خوابیده آب نخور اینجوری خوب نیست. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ تو ها تو بخور راحت باش، شما شما نگران نباش، تو راحت باش. رفیق من به من چه؟ ها تو راحت باش، تو درست میگی. آره تو آقا جوان رفته خواستگاری، میگی بابا این باباش معتاده، میگه من میخوام به باباش ازدواج کنه. ها درستن درست بفرما، خلایق هرچه لایق بفرما. آره تو درست میگی. به من چه؟ به تو چه؟ پدرم فردا تو نمیخوای پدر زن تو این جامعه بالا بیاری؟ فردا تو نمیخوای بگی این برادر زن منه؟ تو فردا رود میشه بگی من تو این خونه رفتم؟ آقا دختره خوبه، دختره خوبه که اونم خدا داره. پیغمبر فرمود از گلی که تو مزبله و کثافت خونه رشد میکنه بپرهیزی. دختره خوبه انشالله یکی دیگه تو طایفه خودشون که ننه و آقاش مثل ننه آقایینن، پسره خوبه، تو قصه اونو نخور، تو برا خودت لکه ننگ درست نکن. الخبیثاتو للخبیثین، بل خبیثونن للخبیثین. الطیباتو بلدی به آیاتو باریکلا، چرا عمل نمی کنی؟ بخن حالتو بهت بگم، ناریان مر ناریان را جاذبن، نوریان مر نوریان را طالبن. جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. یه توتی رو با یه کلا توی قفسش کنن، این قفس هم طلایی، تمام طلا، آب خوری طلا، دوم خوری طلا، صفه زیر طلا، پارچه قنداقه زیر قفس حریر درجه یک یزدی، قفس 50 میلیون میارزه، 50 میلیون قفسه میارزه، اما یه توتی با یه کلا. هی به هم نک میزنم. چرا نک میزنی؟ خجالت نمیکشی؟ آب خوریتون طلاست، نون خوریتون طلاست، لیاقت نداری؟ توتیه میگه احمد، من خودم میگم ما، من چیکار به میل طلا دارم بابا؟ اصلا من برای این، من توتیم، این کلاغ کبوتر با کبوتر، باز با باز، چی داری میگی؟ میگه باباش کارخونه داره، جهیزیه خیلی میده. میگم آقا شما نناتون به هم نمیخورن، باباتون به هم نمیخورن، خانواده به هم نمیخورن، تو یه ورنگ دیگه، او یه ورنگ دیگه، چرا آمار طلاق میبری بالا؟ بعدم داغ داغ بدبخت، 2000 سکه تو خودت 2000 بنیازی؟ 2000 سکه 50 سال کار بکنی 200 سکه نمیتون جمع کنی؟ بعد میری امضا میری، زرت تا زرت تا زرت امضا میکنی، بعد 6 ماه بعد میگی بابا تو رو خدا خونتا بفروش منو زندان نکنه. نمیدونی تو جامعه چه خبره؟ نمیدونی چقدر جوانهای نفهم دورشون جوانایی که میشترن آب
آبروی 50 سالی پدر مادرشون رو بردن؟ نمیدونی چه خبره؟ دخترش یه جور، پسرش یه جور؟ هی پاشو میکنه توی یک چشم، همین همین. و الا تو اصفهان ما هرکی بلند از غرق میکنه زاینده رو تو التماس دعا، والا یه خر کمتر، خودکشی میکنم بسم الله. بچه تو تربیت نکردی که اعتماد نمیکنه به حرف مشاور بزرگتر. من بابا توی اصفهان دانشکده یه خانواده دارم، سالی 2000 تا دانشجو برای بحث خانواده دارم تربیت میکنم. آیین شوهرداری، آیین خانه‌داری، آیین کودکیاری، بررسی مشکلات آسیبی، آسیب شناسی زندگی. خدا میدونه تو جامعه ما چقدر بدبختی زیاد شده به خاطر اینکه بزرگترا کران کشیدن جوونان گوش به حرف نمیدن. جوونا یه جور، بزرگترا یه تو، نه اینا میگن نه اینا میشنون. خب یه مقداری جوونا تو رو به امام حسین احساس بزن کنار، از چشمتو باز کن، همش که زندگی عشق نمیشه که. گونه این سریالا رو نخور که دو ریال نمیارزه. هی عشق و عشق، عشق مثل یه خال میمونه، یه خال گوشه لب قشنگه، اما صورت اگه شد خال خالی نمیشه نگاش کنی. عشق برای یه قاشق ادویه است، یه قاشق ادویه توی زودپز گوشت گوش خوشمزه و خوشرنگه، یه قاشقه. حالا تو قوطی رو برکش توش، یه قاشق نمک، نه کیسه نمک رو بر کنی. عشق یک ذره زندگیه، همش این نیست. گول نکنید. قرآن میگه زندگی چارچوبش عقل است، اندیشه است، تفکره. چرا نمیخواید بفهمید زندگی رو به مسخره کشیدید؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. 11 تا آیه تو قرآن داریم و من آیاتهی شروع میشه. آیه 21 سوره روم رو ببینید. من یکی از کتابام تفسیر همین یه دونه آیه، همین یه دونه که اسمش همینه، زندگی سبز گم شده یه بشریت، همین یه دونه آیه رو تفسیر کردیم، یه کتاب شده. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نمیگه یبصرون، نمیگه یسمعون، یه یتفکرون. ریشه زندگی عقل است، چارچوبش استدلال است. سقف زندگی تو قربونت برم، رو ستونهای عقل و استدلال استوار کن، نه رو ستون زپرتی عشق که با یه داد محکم دره ببند و برو. کسی که میگه ولی برات بمیرم، یه امیدوارم بر نگرد، خاموش در محکم. این عشق مثل یه باد باده که یه تیغ توش بره میپک. به خدا یه چیزایی من میدونم الان که دارم با هرس حرف میزنم، چون خوش به حالت بود و حال لگه برا 100 سال عمر میکنی، خوش به حالت حضرت درمز چلا من همیز شما بودم. خوش به حالت، هرچی آدم کمتر بدونه مشکلات مردم رو بیشتر عمر میکنه. خوش به حالت، خیلی با حالت. به قرآن خدا، نمیدونید که جوون تو اوج جوونیش به خاطر یک اشتباه، ولی که درد سر پدر مادر نکشن گفتن به ما چون کشتن کنار. جوونی که تو اوج نشاط باید باشه، تو اوج عشق و تو اوج شادی و جوون تو اوج زیبایی ها باید سر بکنه، نامه نوشته، قسم داده به ابوالفضل و به مجلس. همین چند شب بشه، شاید هم تو مجلس نشسته باشه. ببین اینکه به وضع میگن چرا هرس میخوری، تو خودت دو جا من بذار، همین یه دونه نامه رو بهت بدم. قسم داده به ابوالفضل، مجلس ابوالفضل، یه دعا میکنم بگی من شب بخوابم صبح دیگه بلند نشم، نمیخوام این زندگی رو. نوشته اولش هم من 23 ساله، یه جوان 23 ساله بعد آرزو مرگ بکنه؟ خدا مرگ به من بده، خودم دیدش میسوزه. چرا؟
حیف این جوان نیست. تو 10 تا جوان آدم نگاه میکنه 7 تاشون خنده هاشون ظاهریه. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. تو دیگه قریب تر از جوانای ما سراغ بری توی دنیا. حیف اینا نیست. بعدم جوان حیف خودت نیست. خودت هم به خودت نیستی. خب گوش کن قربونت برم. زود تصمیم میگیری، زود قضاوت میکنی، زود نتیجه گیری میکنی، زود شروع میکنی. دنیا دنیای بدی شده. قدیم آرم شناسی آسون بود، الان خیلی سخت شده. تو دوره قدیم عرق خورد تو محله همه میشناختن، نمازخونشم همه میشناختن. الان نیمیشی پشت نقابه رو نگاه کنی. خیلی سخت شده به خدا. ببخشید ناراحتتون کردم شب آخریه. من دعا میکنم خدای به حق زهرا این جوانای ما رو شادشون کنه. خدای به حق حضرت زهرا جوانامون رو عمرشون بده. عقل و درک و شعور و ایمانشون رو بیشتر کن. مشکلاتشون رو برطرف کن. انتخاب رفیق خیلی مهمه جوانا. بگم میگفت تو بگو اول با کیان دوستی، سپس گویم که تو کیستی. اول رفیقات شناسته آدم رفیقاش مواظب باش. خب دوم صاحب جمع خانواده. آدم در محیط زندگی باید عشق کنه. این عشق نه اون عشقایی که من گفتم صفا کن. زن شوهر بمیرن برای هم دیگه، شوخی کنن با هم دیگه، حرفای عاشقونه بزنن، حرفای دوست داشتنی بزنن. همه حرفا سرد سرد تا یه جوری میشه بشکن پا راوی. بشکن پا او کسی که اومد پا گذاشته. اولا ببخشید اون موقع که پیتزا میخوردید به راوی دادی؟ چرا حالا که دعواتون شده فوش میدی؟ فوشا و نفریناش مالا هم و کسی که بستنی هاشو خورد، پیتزا هاشو خورد. بی انسان. چرا آدم باید اینجوری باشه؟ خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو. خانمش رو میگو خدا خانمش رو هم رحمت کنه. خانمش شهید بهشتی میگو بهشتی تا زنده بود دکتر تو خونه که برمیگشت بعد سلام علیک تا زنده بود هر روز، تا زنده بود هر روز سوالش بعد از سوال و جوابش این سلام علیکش این بود خانم از اون بلهی که سر سفره عقد گفتی که همه پشیمون نشو دیگه. هر روز تست میگه. حالا تو هم امشب برو خونه بگو خانم این قرآن رو میگذارم رو دومنه تو رو به این قرآن راز شد. اگر خون بابا بودی و من می اومدم خواستگاری که من شوهر می کردی، اگه گفت به گور پدرم می کردی جهنم می بینم. اما اگه گفت کی بهتر از تو بهش می برم. البته آقایونم شما هم خانمای سوال بکنن اونم بعد نیست که تو هم به این قرآن قسمت می دم. اگه من خونه دختر خونه بابا بودم تو خواستگاری من می اومدی یا نمی اومدی؟ اگه بگه من یه بار غلط کردم دیگه اشتباه تکرار نمی کنم چه می دونم والا زندگیم چقدر آقا طول می کشه که اینقدر تو سر هم بوده. تو این چند شبه خوبه چند تا نامه برای بحث خانواده به دست من رسیده که زن و شوهر میخوان زندگی کنن پدر و مادر رو نمیذارن. زن و شوهر عاشق هم دیگن مادر شوهر نمیذاره. زن و شوهر عاشق هم دیگن مادر زنه نمیذاره. زن و شوهر عاشق هم دیگن من نامه هاشو دارم خار شوهر نمیذاره. دور و بری نمیذارن زندگی کنن. چی کار میکنید با خود؟ این چه زندگیش؟ خانم یه سفارش بهت میکنم مال منم نی مال مرحوم امامه. آقا یه سفارش بهت میکنم مال منم نیست مال رهبر فقید انقلاب مرحوم امام. امام استاد بنده بوده استاد ما آیت الله امامی سالها شاگرد مرحوم امام بودن که از دوستان دیرینه از آیت الله مصطفی هم بودن، نجف با هم بودن با آقا، میدانن استاد ما چه عظمتی داشت. ایشون میفرمودن امام وقتی صیغه عقد میخوندن وکیل کی میشدن؟ عروس میشدن. وقتی عقد خونده میشد عروس و داماد میمدن مینشستن جلو امام، آقا ما زندگیمون رو تازه شروع کردیم، نصیحتی به ما بکنیم. من نصیحت پیر جماران رو بهتون میگم، من نصیحت یه آقایی رو بهت میگم که خانمشون میگفت در طول این چند سالی که ما زن و شوهر بودیم تو کل عمرش یه بار امام به من نگفت یه چای بیار، یه بار نگفت جورابای منو بشور، و من حسرت به دلم مون این آقا دستور بده بگم چش. من از قول او آقا حرف میزنم، کسی که خودش عمل میکرد. تا میگفتن مالا نصیحت کن، حضرت امام اول به عروس خانم فرمود دخترم برو بساز، دخترم برو بساز. به داماد میفرمود پسرم غلام همسرت باش، پسرم غلام همسرت باش، دخترم برو بساز، کنیز شوهرت باش. ما باید برام دیگه بمیری. حالا ببینید چه جوری مردم زندگی میکنه. من یه تیکه از سفره عقد بگم براتون، حالا سفره عقد اصفهان خودمونو میگم، کارشون رو نمیدونم چه خبره. سر سفره عقد چند تا چیز میگذارن جلو عروس. من تو کتاب کلبه عشق آنچه یک عروس و داماد باید بدانن این رو بردم. آینه میگذارن، آینه بخت. به عروس و دومادم میگن جلو آینه بشینید شعرم میخونن. عروس خانم سرتو بالا کن، آینه را نگاه. این فکر میکنه ترانه براش میخونن. نه، عروس خانم سرتو بالا کن، تو آینه رو ببین. این آینه اولین استاد زندگی آدمه. این آینه با او آینهی که کنار دستشوی عوض میخوام میذارن فرق میکنه. او رو میذارن دستورت رو بشوری، این آینه بخته. کجا میذارن؟ تو اتاق مهمونخونه بهترین جا. قیمتش هم برای همین بالاست. چون آینه بخت، بخت کل 70 سال زندگی مشترک رو میگن بخت. نگاه کن. دو تا دست از این آینه عروس و داماد یاد بگیرید. یک. عروس خانم سرت بالا کن، تو آینه ببین. تو آینه رو که نگاه میکنه میبینه یه قول بیشاخادون بخت. بغلش نشسته. تو رو جلو آجا قلبته. خب بقیدش جسته و ایکیه یه ایشو برد گوش کنی. خب دیگه مامانم میگه و بابام میگه و خانداداشم میگه و گوش کن خواهرم اینو ولش کن. از حالا به بعد باید شما دوتا با هم هم فکر بشی. همسرم برای همسر یعنی هم فکر. به دوز میگن همدستت کن، نمیگن همسرت کن. همسر چی بدونی؟ همدست. اما به زن زندگی میگن همسر یعنی هفته. نگاه کن عروس خانم تو آینه رو ببین خودت یا شوهره. نه پسر کاکولسری هست، نه دختر هست، نه بچه هست، هیچ کسی نیست. این اول زندگیتونه. اگه خدا 100 تا اولاد بهتون بده، دختر شوهر میکنه میره، پسر زن میگیره میره، آخر زندگی هم خودت میمونی یا این اولاد رفیق نیمه راست. پس عروس خانم تو آینه رو نگاه کن ببین شوهره از اول هست تا آخر. پس بیا تا قدر یک دیگر بدان. به خاطر اولاد فوش به شوهرت نده. آقا تو هم تو آینه رو نگاه کن ببین خانم نشسته که فرشته یه نجات انشاءالله. خب این فرشته یه نجات، نه دختر هست نه پسر، خودت یه خانمه. رفیق و رفیق بازی تموم شد. بعضیا 4-5 ساله هنوز زن گرفتن، هنوز رفیق بازیشون رو ترک نکرده. او زن گرفتی، با زنشون حرف نمیزنن تو خونه، حرف نمیزنن. اما با رفیقا با چقدر شوخی میکنن. با زن گرفتی، نشاطت گذاشته برای رفیقا، غم و غصه گذاشته برای زن و بچه. این انصافه تو داری؟ بعد میای اینجا پامن برای تو سن داری حسین حسین حسین. تو که یه شیه میری تو خونه که کدوم حسین؟ تو شم شدی برای زن بچه؟ جوکارو برای رفیقات میگی به خونه که میرسی یادی به دکاریات میفتی؟ خب کسی که ناراحته همه جا ناراحته، نمیگم بخندی، میگم بفهمی ایناست آدم رو جهنم میکنه. دو، شمع روشن میکنه. بابا لوستر لامی همه چرا چون شمع روشن میکنه سر سفره؟ میگن عروس خانم، آقای داماد، این شمع دومین استاد زندگی شماست، 70 سال از این شمع یاد بگیرید. ببین شمع میسوزه و میسازه، تو هم تو زندگی بسوزید و بسازید و نور بدید. سومین استاد سر سفره یکوش کن، ظرف عسل میگذار. خب عروس خانم بیاد انگشتشو بکنه تو ظرف عسل، بذاره دهن داماد، اونم بذاره دهن عروس خانم، خودشون بخوره. این صبحانه که نیست که، سفره عقده دیگه، چرا دهن هم دیگه بگذارن آقا خودشون بخوره. ها اینجا این سومی استاده، اصلا ماکت و سمبول شیرینی دنیاییه. اصلا میگه دهنتا من شیرین میکنم، اصلا زندگی چیه؟ دنبال او برید. که میگم فقیر اون کسی که این چیز را نفهمه، حالا تو برو حالا 3 میلیون جوازیه فقط چینی آلات بچت باشه ولی این را نفهمه، طلاق آخرش. اما کندوله بش بده، سفال بش بده، مثل از زهرا با تمام جهیزیش گلی بود، ظرف گلی به بچت بده، اما زن دختر بفهمه زندگی یعنی چه. فقیر نباشن نظر مغزی، شوهر رو از فرش به عرش میبره. ولی وقتی کسی نمیفهمه، بهترین جازیه، بهترین خونه، نمیسازن، طلاق. این سومی استاد ظرف عسل. ظرف عسل دهن رو شیرین میکنه. عسل زندگی یه چیزه، از محبت خارها گل میشن. لتسکنوا الیها که قرآن میگه و جعل بینکم مودت و رحمت. هی بخوام میگو قربونت برم فدات بشه. خانم شما روزی 100 بار قربون صدقه بچه‌تون میدید، یه بارم قربون شوهرت. او الهی دورت بگه. شما که تان ما را نکشید که نمیمیرید که. تو نمیگید. والا شما برو قبرستون ببین مرده شو خونه. 10 تا جنازه میاد، 9 تاش مردن، 1 ایش. اونم پیرزن 102 ساله. خدا به حق زهرا عمر به این زنا بده. آقا آمین بلند بگید، فردا اگه تو کارشون یه زن بمیره میگن فلانی کشته. خدا یه عمر نوح به این زنا بده. صبر ایوب به ما. خب من میگم که خسته نشی، نمیگم که فقط بخندی، میخندونم از طرف دینم رو بفهمی. خانم آقا عشق و محبت. حالا ببین حضرت زهرا میرن مومنی، علی جانی من قابل نبودم که شوهری مثل تو داشته باش. علی گریه میکنه، زهرا جان تو منو حلالم کن، من قابل نبودم خانمی مثل تو داشته باش. بید چقدر اینا قرب و صدقه هم دیگه میرن. آقا عیب که فقط تو روزه ها گریه کردین اما نفهمیدین، فقط برای سر بریده یه حسین گریه کردین ولی درس نگرفتین. رباب همسر ارباب ما امام حسینه، رباب خانم ارباب ماست. 1 سال بعد از عاشورا بیشتر زنده نمون، اما تو این 1 سال زیر سایه ننشست، آب سرد نخورد. خونه زینب بود، داداشش اومدن گفتن رباب حسینه تو که کشت، علی اصغر دم که کشت، کسی دیگه نمونده، بیا بریم خونه ما. گفت نه خونه زینب میرم، بوی حسین نمیده. خب بوی حسین نمیده، زینب رو ول کنم کجا برم؟ یه روز زن همسایه، تاریخ رو بخون، زن همسایه اومد یه سوالی از بیوی داشت، دید یه زنی نشسته تو برق آفتاب تو حیاط. گفت آها بیوی جان این زن دیوانه کیه؟ نشناخت، پشتش به او خانم بود نشتم. تا گفت زن دیوانه زینب، لگزه رفت. رباب برگشت گفت بیبی جان راست میگه، من دیوونم اما دیوونه یه حسین. گفت ببخشید خانم من شرمندم به خدا، بی ادبی شد. گفت نه خانم تعجب میکنی من تو آفتاب نشستم. تعجب باید بکنی چون نبودی کربلا. حسینم سه روز زیر برق آفتاب. کربلا هم عشق زندگی درس میده، کربلا هم زن و شوهرداری درس میده، کربلا هم شوهرداری، زنداری، بچه داری درس میده. ولی حیف که ما فقط گریه کردیم و درس نگرفتیم. زنش همه بیمیرن برای هم دیگه، چرا فوش میدیم هم دیگه رو؟ این چیه زندگی شد؟ آقا 3 سال عروسی کرده، 10 بار تا حالا خانمش قهر کرده رفته، این چیه زندگیه؟ 10 سال اینا ازدواج کردن، 4 تا بچه، 2 تا بچه، چه میدونم یه بچه خدا بهشون داده، 20 بار تا حالا زدن تا مرز طلاق رفتن، با نه آبرو برای خانواده هم دیگه گذاشتن، نه حرمت برای خودشون گذاشتن. این چه سبک زندگیه؟ خدایا به ما اخلاق بده. از صاحب بلجم خب بقیهش انشالله رجوع کنید به تفسیر. و ابن السبیل احسان کن به کسی که تو را مونده است. تو را موندم کسی نیست که تو کاشون گم کرده باشه، جیبشو زده باشن. خیلی ها تو را موندن. الان خیلی از جوانای ما جزء ابن السبیلن. خیلی از بازاریای ما جزء ابن السبیلن. تو راهی تقوا موندن داره به واخور میشه، نزول خور میشه. بعدی 50 سال سن داره جهنم میگه. ابن السبیل کمکش کن. جوون بابا شیعه، ننه شیعه، خودش 20 سال شیعه بوده، حالا رفته زرتشتی، و ابن السبیل دستشو بگی. و ما ملکت ایمانکم، و اون کسی که غلام توه، کنیز توه، تو مالکش هستی، صاحب اختیارشی، که بعضیا گفتن این اولاد شاید منظور باشه، یا اون کارگری که تو کارگاه میاد، این مالکشی، بی نماز میاد با نمازش کن بره. بعدم خدا فرمود ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. خیلی خوشگله. مختال یعنی کسی که خیال میکنه بزرگه، خیال میکنه یه چیزی داره. خدا میگه از اون کسی که خیال بافن بک میکنن بزرگن، فخر فروشی میکنن. خدا از این آدما، اصلا خدا از آدم خیال باف خوشش نمیاد. خیال میکنه کسی شده. ان الله لا یحب من کان مختال فخور. خیلی ببخشید من عذرخواهی میکنم توی این 10 شب خودم شرمنده هستم برای منبرای کبیرم. خیلی پربار نیست، خیلی دست توش نیست. امروز من با آقای مسیحی گفتم، شما خیلی ناراحت شدن، قسم به حضرت اول فضلشون دادم، گفتم تو رو به جان اول فضل من ناراحت نمیشم اگر سخنران بهتری دیدید که هستن. و خلاصه این لطف آقایون هست و الا حق این هیئتی که من توش منبر میرم من نیست. شما نمیدونید توی این هیئت کیا منبر میرفته. توی این هیئت آیت الله العظمى وحید خراسانی منبر میرفته. توی این هیئت، روی این منبر، توی این جلسه آیت الله العظمى وحید، علامه جعفری، مرحوم فلسفی، مرحوم نوقانی، عبدالرضای حجازی، قدرها و قهرمانهای خطابه و منبر. الان دیگه کفکی ته دیگ خورده به من رسید، بلا شما شأنتون بیشتر از من. من الان عمدن رو منبر امشب گفتم، خواهش میکنم که در انتخاب سخنران رفقای مقداری سلیقه‌شون رو بیشتر کنن، بلا من افتخار میکنم کفجف کنه هیئت از تبل فضل. هر کی تو این 10 شب از موضوع بحث راضی بود و از اینکه بنده تلاش خودمو کردم که یه چیزی بگم برای شما که به دردتون می‌خوره، یه صلوات محمدی. یه سلامی بدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. سینه ای از معرفت گنجینه اسرار بود. ما یه دونه سوال بیشتر نداریم از تاریخ،
سوال من هم یه بیت شعر. شیعه فقط یه سوال داره، جواب ما رو بدن. سینه ای از معرفت گنجینه اسرار بود کی سزاوار فشار اون در و دیوار صدا. مگه خدا تو قرآنش نفرموده و قل لا اسألکم علی اجرا الا المودة فی القربا؟ مگه پیغمبر نفرموده کی میخواد مزد منو بده فاطمه ما دوست داشته باشه، پیرو به علی باشه، علی رو تنها نگذاره؟ من یکی از درد و دلای امیر المؤمنینم زیر تابوت فاطمه میخونم. الهی همه تون مدینه گریه کنی، خدایا گل من که نیلی نبود. قول میدید اگه مدینه رفتید گریه کنید این شعر رو بخونید یا نه؟ هر وقت مدینه رفتید جوونا کفشاتون رو در بیاورید، با پای برهنه تو بقی قدم بزنید و ای بچه رو بخونید و گریه کنید. خدایا گل من که نیلی نبود. سادات ببخشه جواب پیام